صفحه 192 داستان گردنان. به هنگام وقوع این سرگذشت حجره برج رلان خالی نبود. اگر خواننده مایل است که ساکن آن را بشناسد، بهتر است که به صحبت سه زن جوان که در همین حال از میدان در امتداد رودخانه به سمت حجره می رفتند گوش فرا دارد. لباس دو تن از این زنان به سبک لباس زنان کاسبکاران پاریس بود و چارقد سفید و ظریفی بر سر، دامن راه راه آبی و سرخ رنگی بر تن و چاخچور دستباف سفیدی با گوشه های گلدوزی شده برپا داشتند. کفش های آنها چرمی حنایی رنگ و کلاهشان مخروطی شکل و به مانند کلاه نارنجک اندازان گارد امپراتوری روس، توری ها و نوارهای از آن آویزان بود. با این سرآواز به خوبی میشد حد زد که آنها زنان سوداگران ثروتمندی هستند که در طبقات اجتماعی مقامی بین زنها و خانمها دارند. گرچه حلقه انگشتری بر دست و صلیب زرین بر گردن نداشتند، ولی این امر نشانه بیم از جریمه بود، نه فقر آنان. زن سوم نیز تقریبا لباسی به همان وضع داشت، ولی از رفتار و حرکات وی خصوصیات زنان محضردار ولایات خوانده میشد. چارقد چیندار و بند و کفش عریض و راه راه دامنشان توی ذوق می‌زد. دو زن اولی با شیوه خاص زنان پاریسی که می‌خواهند شهر خود را به رخ تازه واردین بکشند قدم بر می‌داشتند. زن ولایتی دست پسر بچه چاق و چله‌ای را که خود گردنانی در دست داشت گرفته بود. البته با اعتذار از خوانندگان باید بگویم که به علت سرمای شدید پسرک زبان خود را به جای دستمال به کار انداخته بود. کودک با بیمیلی تمام قدم بر می داشت و در هر قدم تعادل خود را از دست می داد. نگاهش متوجه گردنان بود و زیر پای خود را نمی دید. حتما وجود علت خاصی او را از گاز دادن به گردنان باز می داشت. از این رو فقط به تماشای آن دل خوش بود. اما مادر سرانجام مجبور شد خود گردنان را به دست گیرد. گویی تانتال افسانه‌ای لوپ‌گنده را در برابر غذاهای لذیذ ممنوعه گذاشتند. سه زن مزبور در این حال با هم در گفتگو بودند. خانم ماهیت که جوانتر ولی چاقتر از دیگران بود با لهجه ولایتی می گفت کمی زودتر عجله کنید، می ترسم به موقع نرسیم. در قلعه می گفتند که او را به قصاصگاه می آورند. زن پاریسی پاسخ می داد وای وای خانم اودارد مسنیه، این چه حرفیست می زنید؟ او را دو ساعت در قصاصگاه نگه نمی دارند، می توانیم خوب تماشایش کنیم. ماهیت عزیزم، تا حال قصاصگاه را دیده اید؟ زن ولایتی پاسخ میداد آره، در رمس. عجب، قصاصگاه رمس که قصاصگاه نیست، قفسی است که دهاتی ها را درون آن میچرخانند. چه تماشایی دارد؟ نخیر، من در رمس شکنجه جنایتکاران درست حسابی را که پدر مادرشان را کشته بودند دیدم. جرستوما را دهاتی حساب میکنی؟ حتما زن ولایتی به خاطر قصاصگاه ولایت بر سر غیرت آمده بود. خوشبختانه خانم اودارد با زرنگی رشته صحبت را عوض کرد. راستی خانم ماهیت، نظرتان درباره سفیران فلامان چیست؟ آیا در رمس هم از این سفیران پیدا می شود؟ ماهیت پاسخ داد به نظر من فقط پاریسوها افتخار دیدن جشن فلاماندی ها را دارند. اودارد پرسید در بین سفیران سفیری را که کفش دوز است دیده اید؟ بله، شبیه ستاره زحل است. آن یکی را که گویی صورتش شبیه شکمبه است دیده اید؟ آن دیگری را که قد کوتاه و چشمهای پف کرده و کله مثل خارشتر دارد چطور؟ اودارد گفت ولی اسب‌های قشنگی دارند، لباس‌هایشان نیز جالب است. ماهیت سخن او را قطع کرد و با تفاخر گفت عزیزم، اگر 18 سال پیش در رمس بودید و اسب‌های ولیعهد و همراهان پادشاه را می‌دیدید چه می‌گفتید؟ لباس‌ها از ماهوت دمشق و پارچه‌های زریدوزی پوست خز اعلا بود. برخی نیز مخمل و اطلس پوشیده بودند. زین و یراق‌ها جواهرنشان و لگام اسبان از زر و سیم بود. وح که چه مبلغ هنگفتی خرج این تجملات شده است. وح که چه غلام بچه های زیبای درباری به همراهشان بود. اودارد به لحنی خوش پاسخ داد با وجود این فلامان ها اسبهای قشنگی دارند. دیشب هم در ضیافت مجلل آقای شهربندر پاریس در سالن شهرداری شرکت داشتند و با اغذیه و ادویه گوناگون پذیرایی شایانی از آنها به عمل آمده است. جورز گفت خانم چه میگویید؟ فلاماندی ها دیشب شام را در پتی بوربون مهمان آقای کاردینال بودند. نخیر، در سالن شهرداری بودند. به هیچ وجه، آنها در پتی بوربون بودند. اودارد به تندی گفت بله، در سالن شهرداری بودند. حتی دکتر اسکرابل خطابه قرایی به زبان لاتینی برایشان ایراد کرد. بسیار هم راضی بودند. شوهرم کتابدار قسم خورده آنجاست، هم او برایم تعریف کرده است. جورج با حرارت تمام پاسخ داد نخیر، در پتی بوربن مهمان بودند و معاون آقای کاردینال وسایل پذیرایی از آنها را فراهم نموده است. شرابهای عالی که نظیرش جای دیگر دیده نشده است بر سر سفره گذاشته بودند. یقین دارم که شوهرم دروغ نمیگوید. امروز صبح هم تشریفات ورود سفیران فلامان را با مراسم ورود امپراتور ترابوزان که گوشواره‌ای بر گوش داشت و در دوره سلطنت پادشاه سابق به پاریس آمده بود مقایسه میکرد. اودارد بدون آنکه تحت تأثیر این همه شرح و بسط قرار گیرد گفت: مسلم است که آنها شام را در سالن شهرداری صرف کردند. بله، آقای لوسک سرنگهبان پتی بوربن مأمور پذیرایی از آنها بود و شما در اشتباهید. گفتم که در سالن شهرداری بودند. عزیزم، در پتی بوربن بودند. حتی کلمه امید را با نور چراغ‌ها بالای سردر نوشته بودند. برعکس، در سالن شهرداری بودند و در آنجا حسون لورا هم با نواختن نی هنرنمایی میکرد. یک بار گفتم که اشتباه میکنید. نه خیر. چرا؟ بحث در گرفته بود. اودارد چاق و چله آماده جوابگویی بود که ناگاه ماهیت فریاد برآورد: جمعیتی را که در انتهای پل جمع شدهاند ببینید، مشغول تماشای چیزی هستند. جورج گفت: ببینید، صدای دایره زنگی میآید. به نظرم اسمرالدا با بازش مشغول شیرینکاری است. ماهیت جان، عجله کن، قدم تند کن. شما باید با شگفتی های پاریس آشنا شوید. دیروز فلاماندی ها را دیدید، امروز هم زن کلی را تماشا کنید. ماهیت بر جای ایستاد، بچه را در آغوش فشرد و با وحشت گفت: زن کلی را، خدا به دور، بچه‌م را ندزدن. اوستاش بیا. رو به سمت میدان شروع به دویدن کرد. پر را پشت سر گذاشت. بچه به یک بار زمین خورد، نفس زنان ایستاد. اودارد و جورج خود را به وی رساندند. جورج گفت: گفتید که زن کلی بچه شما را بدزدد، خیال بافی نکنید. ماهیت به فکر فرو رفته سر تکان میداد. اودارد گفت: عجیب اینجاست که ساشت هم همین عقیده را دارد. او از زنان کلی بیزار است. ماهیت پرسید: ساشت کیست؟ اودارد پاسخ داد: همان خانم گودول. ماهیت دوباره پرسید: خانم گودول کیه؟ اودارد گفت: شما اهالی ریمس این چیزها را نمیدانید. گودول راهبی است که در سوراخ موش به سر میبرد. ماهیت پرسید: چطور؟ همان زن بینوایی که گردنان برایش میبریم؟ اودار به اشاره سر پاسخ مثبت داده گفت: بله، هم الان او را در بیغوله اش که در گوشه میدان اعدام است خواهید دید. او هم درباره زنان کلی که دایره زنگی زده پیشگویی میکنند با شما هم عقیده است. معلوم نیست چرا از قبطیان متنفر است، اما شما چرا از دیدن آنها متوحشید؟ ماهیت کودکش را محکم در بغل گرفت و گفت: نمیخواهم به سرنوشت لاشانت فلوری دچار شوم. جورج زیر بازوی او را گرفته گفت: عزیزم، داستانش را برای من تعریف کنید. ماهیت پاسخ داد: بسیار خوب، ولی پاریسوها کجا این داستانها را شنیدند؟ ضمن راه برایتان تعریف میکنم. پاکت لاشانت فلوریه دختر زیبای 18 ساله ای بود. در آن موقع، یعنی 18 سال پیش، من هم 18 ساله بودم. اگر امروز او به مانند من زن سرحال و با آب و رنگ و 36 ساله شوهردار و بچه دار نیست، تقصیر خودش است. هنوز 14 ساله بود که سرمایه افت خیش را از دست داد. پدرش گویبرتو خونیاگر کشتی های ریمس بود. حتی شال هفتم هنگامی که به اتفاق ملکه به کنار رودخانه وست می آمد، گویبرتو در برابرش آواز می خواند. پاکت بیچاره هنوز خردسال بود که پدر پیرش درگذشت. دیگر کسی جز مادرش که خواهر ماتیو پاردون مسگر کوچه پارن کارلی پاریس بود نداشت. او هم سال پیش فوت شد. حالا وضع خانوادگیش را فهمیدید. مادرش زن خوبی بود، ولی بدبختانه جز زردوزی و ساختن عروسک چیزی یاد دخترش نداد. آنها در کوچه فولپین لب رودخانه منزل داشتند. گمان می‌کنم همین امر در ریمس موجب بدبختی پاکت شد. سال 61 به هنگام تاجگذاری اعلی حضرت لویی، پاکت دختر که شاد و خندان و زیبایی شده بود، همه او را شانت فلوری صدا می زدند. دختر که بیچاره دندانهای سفیدی چون مروارید داشت، می خندید تا آنها را به دیگران نشان دهد، اما دختران خنده رو سرانجام می گریند. دندانهای شفاف دیدگان زیبا را نابینا می سازد. باری پاکت و مادرش به سختی امرار معاش می کردند. زندگیشان پس از مرگ خونیاگر بسیار اسف انگیز شده بود. از زریدوزی هفته بیش از 6 دینیه آیدشان نمی شد. یاد ایامی بخیر که گویبرتو برای هر آوازی 12 سکه طلا جایزه می گرفت. زمستان سختی فرا رسید. دو زن بینوا هیمه و هیزم نداشتند. هوا بسیار سرد و کشنده بود. روزی شانت فلوری که مردان او را پاکت یا پاکرتش می خواندند ناپدید شد. آهای اوستاش، گردنان را گاز نزن. سپس روز یک شنبه به کلیسا آمد. صلیب زرینی برگردن آویخته بود. در آن حال بیش از 14 سال نداشت. نخست کرمونتری جوان، سپس هانری تریانکو میراخور سلطنتی، آنگاه دوبولیون درجه‌دار ارتش و به دنبال آنها به ترتیب اشخاصی از مقامات و درجات پستر، یعنی سرباز گارد سلطنتی، ریشتراش خاصه ولیعهد و بالاخره تنین از اسکورت‌های پادشاه و غیره و غیره او را تصاحب کردند. از آن پس دیگر شانتفلوری بینوا به همه و همه تعلق داشت. آخرین ذخایر سکه های طلایش ته کشید. چه می گفتم؟ آهان، سال 61 رخت خواب سلطان ارازل را پهن کرد. در اینجا ماهیت آهی برکشید، اشکی از دیدگانش فرو غلطید. ژورس به سخن در آمده گفت: این داستان که یک داستان عادی و معمولی بود، در اینجا از زنان کلی هم که چیزی نگفتید. ماهیت پاسخ داد: کمی تأمل کنید، به آنجا هم می رسیم. بله، سال 66 پاکت که 16 ساله بود وضع هم کرد و دختری آورد. دختره که بینوا چقدر خوشحال بود. از مدت‌ها پیش آرزوی فرزند داشت. مادر بیچاره‌اش که در مقابل لغزش‌های او همیشه چشم بر هم می‌گذاشت، درگذشت. دیگر کسی نبود که پاکت را دوست بدارد و پاکت به وی دل ببندد. مدت 5 سال شانفلوری موجود تیر روزی بود. در زندگی تک و تنها بنگشت نمای دیگران بود. نگهبانان چوبش می‌زدند، پسر بچه‌ها مسخره‌اش می‌کردند. سرانجام پاکت پا به سن 20 سالگی نهاد. 20 سالگی برای زنان هر جایی سن پیری است. هر چینی که بر چهرهش می افتاد دیناری از وی می گرفت. زمستان سختری فرا رسید. هیزمی بر آتشدان و نانی در کندو نداشت. دیگر یارای کار کردن نداشت. شهوت او را تنبل بار آورده بود. بیش از پیش رنج می برد. تنبلی نیز متقابلا او را راحت طلب ساخته بود. شاید آقای سنرمی در این گفته خیش حق داشته باشد که زنان بدکار به هنگام پیری بیش از بینوایان دیگر از سرما و گرما و گرسنگی رنج می برند. ژروز گفت: بله، ولی قضیه زن کلی چه شد؟ اودارد پاسخ داد: ژروز جان، کمی صبر کن. اگر جان کلام را قبلا بگویند، تعریف‌های بعدی را چه کنند؟ ماهیت جان، خواهش می‌کنم تعریف کنید. آخر کار شانفلوری بیچاره چه شد؟ ماهیت به سخن خود ادامه داد: دختره که بینوا بسیار غمگین و افسرده بود. هر دم با اشک چشم گونه‌های خیش را گود می‌کرد. ولی در بهبوهه شرمزدگی و جنون و بیکسی گمان می کرد که اگر کسی پیدا کند که بتواند به وی متقابلا دل ببندد، بار سنگین بدبختی را آسانتر به دوش خواهد کشید. چنین کسی جز کودک دلبند کسی نمی توانست باشد، زیرا فقط کودکان معصوم شایسته چنین مقامی‌اند. او پس از دلدادگی به یک مرد دوست، یعنی تنها کسی که راغب وی بود، بدین راز پی برده بود. اما همین دوست هم پس از چندی با نظر تحقیر در او می نگریست. برای تسلای خاطر زنان سیاهکار وجود عاشق یا فرزندی لازم است. به عبارت دیگر اینان افراد بسیار تیره روزی هستند. وقتی پاکت از بیدار کردن عاشق مایوس شد، به هوس داشتن کودک افتاد و چون هنوز ایمان خیش را کاملا از دست نداده بود، از صمیم دل در برابر پروردگار به راز و نیاز پرداخت. خدای بزرگ به وی رحم کرد و دخترکی به وی داد. من از شادی‌های او سخنی نخواهم گفت. کودک را غرق اشک و نوازش و بوسه کرد، خود به او شیر داد. تنها ملافه‌ای را که بر تخت خواب خیش داشت برای کودک خردسال کهنه و قنداق کرد. از آن پس دیگر از سرما و گرسنگی رنج نمی برد. زیباتر شد. دختر پیر به صورت مادر جوان در آمد. خوشبش ها شروع شد. مردان دوباره به دیدن شانفلوری شتافتند. کالایش خریدار پیدا کرد. به جای اینکه پتو و ملافه‌ای برای خود تهیه کند، برای کودک لباس و کلاه و سینه بند توری خرید. آقا استاش، یک بار گفتم که دست به گردنان نزنید. نام کودک آنیس بود. زرق و برق لباس آنیس کوچولو بیش از هر ولیعهدی بود. مخصوصاً کفش‌های کوچولوی زیبایش جلب توجه می‌کرد. نمی‌دانید چه کفش‌هایی که حتی لویی 11 پادشاه فرانسه هم نظیر آن را ندیده است. این کفش‌ها را زن تیره روز برای دخترش تهیه کرده و روی آن گلدوزی کرده بود و تمام دقایق هنر گلدوزی و زریدوزی خیش را بر روی آن به کار برده بود. هرگز کفش های کوچولوی گلی رنگی به زیبایی پاپوش های کودک پاکت دوخته نشده است. بلندی این کفش ها به قدر انگشت شست من بود. پاهای کوچک و زیبا و گلی رنگ کودک از دیبای پاپوش نرم و لطیف‌تر بود. اودارد، وقتی که بچه دار شدید آن وقت پی میبرید که در جهان چیزی زیباتر از دست و پای ظریف و گلی رنگ کودک نیست. اودارد آه برکشید و گفت: من از خدا جز این چیزی نمیخواهم. فقط باید دید نظر آقای اندری موسینی چیست. ماهیت به سخن خیش ادامه داد: کودک پاکت را وقتی که 4 ماه بود دیدم. پاهای قشنگی داشت و در زیبایی چون زهره بود. چشمهایش درشت‌تر از دهان و زلفان سیاهش از همان کودکی چون تار ابریشم فرفری بود. حتما در 16 سالگی دخترک سبز روی و مغروری می شد. مادر دخترک را دیوانوار دوست می داشت. او را نوازش می کرد و می بوسید، قلقلک می داد، تمیز می کرد، آرایش می کرد، می مکید. از این کار غرق شادی می شد و خدا را شکر می کرد. پاهای گلی رنگ زیبای کودک او را دیوانه می ساخت. لبان خود را هماره به پاهای نازنازی دخترک می چسباند. از بوسه بران سیر نمی شد. هر دم پاپوش ها را به پای کودک می کرد، در می آورد و به تماشای آن می فرداخت. پاهای دخترک را بر روی رخت خواب می گذاشت و روزها را آرزو می کرد که دلبندش بتواند راه برود. حاضر بود سراسر عمر را در برابر وی زانو زده، پاپوش به پای کودک کرده و یا کفش از پای او درآورد، گویی کودک او مسیحی است که دوران طفولیت را می گذراند. جورز آهسته گفت: داستان شیرون شگفت‌آوری است، ولی جریان زن کلی چیست؟ ماهیت به سخن ادامه داد: بله، روزی سواران عجیب غریبی به رمیس آمدند. اینها ولگردان و اوباشانی بودند که سراسر کشور را زیر پا می نهادند. برای خود را عصا و سردسته هایی داشتند، همگی سیاه سوخته و موهایشان وز کرده بود. حلقه های سیمین بر گوش داشتند. زنانشان از مردانشان زشت‌تر و سیاه چهره تر بودند. جل مندرسی که با تناب بسته بودند بر روی دوش انداخته، موهای خود را به شکل دومسبی آراسته بودند. کودکان سیاه چهره‌ای که زیر دست و پایشان بول می‌خوردند به حدی هولناک بودند که میمون‌ها نیز از دیدن آنها غرق وحشت می‌شدند. این گروه خدا نشناس از کشور قبطیان به راه افتاده، از راه لهستان به رمیس سرازیر شده بودند. پاپ به شرطی گناه آنان را می‌بخشید که به عنوان استغفار 7 سال تمام دور جهان گشته سر بر بستر راحت نگذارند. نام خود را توبه‌گران گذاشته بودند ولی بوی گند می‌دادند. ظاهر حال نشان می‌داد که اینها قبلا مسلمان اسپانیایی بودند. چه به جوپیتر اعتقاد داشتند. آنها به رمیس آمده بودند و از سلطان الجزیره و امپراتور آلمان ماجراهای شیرینی تعریف می‌کردند. لابد حدس می‌زنید که ورود آنها را به شهر ممنوع ساختند. گروه دیو سیرت نزدیک دروازه برن کنار آسیا چادر زدند. مردم رمیس دست دسته به دیدن آنها می‌رفتند. از روی کف دست پیشگویی‌های شگفت‌آوری می‌کردند. با بی‌پروایی تمام به یهودا خبر می‌دادند که در آینده پاپ مسیحیان خواهد شد. با این حال درباره آنها سخنان وحشت‌آوری گفته می‌شد. می‌گفتند که کلی‌ها کودکان را می‌دزدند، جیب می‌برند و گوشت آدم می‌خورند. آنها که عاقل‌تر بودند به ساده‌لوحان می‌گفتند: مبادا به سراغشان بروید. اما خود پنهانی به دیدن آنها می‌رفتند، گویی همه مسحور و مجذوب شده‌اند. چیزهایی می‌گفتند که حتی کاردینال‌ها را نیز در شگفتی می‌انداختند. مادران از شنیدن سرنوشت آینده کودکان خیش که کلی‌ها بر کف دستشان می‌خواندند غرق شادی می‌شدند. گویا بر کف دست آنها به خط کفار و ترک‌ها به نحو معجزه‌آسایی اسرار آینده نوشته شده بود. مادری پی می‌برد که فرزندش امپراتور خواهد شد. مادر دیگری از آینده درخشان فرزند خود که به مقام پاپ یا فرماندهی می‌رسید دلشاد می‌گشت. حس کنجکاوی شانفلوری بی‌نوا نیز تحریک شد. او نیز می‌خواست از آینده کودکش با خبر شود. کسی چه می‌دانست، شاید هم روزی آنیس زیبا ملکه ارمنستان گردد. کودک را بغل کرد و به سوی کلی‌ها شتافت. کلی‌ها با نظر تحسین به کودک زیبا نگریستند، نوازشش کردند، حتی با لبان کلفت و سیاه خود بر چهره وی بوسه زدند، دست زیبای او را ستودند. مادرش غرق شادی شد. پاها و کفش‌های کوچولی او را با حیرت برانداز کردند. هنوز کودک 1 سال تمام نداشت. با این حال زبان باز می کرد و به مادرش لبخند می زد. آنیس بچه توپل و سرحال بود و حرکات و اطوارش به فرشتگان بهشتی شباهت داشت. از دیدار کلی ها به هراس افتاده گریه کرد، ولی مادر بوسه گرمی از صورتش رو بود و شاد و خندان از پیش کلی ها بازگشت. آنها گفته بودند که کودک آینده درخشانی دارد، زیبا و ملکه خوشبختی خواهد شد. پاکت به کلبه خود در کوچه فلوپین بازگشت. از این که ملکه در آغوش دارد بر خود می بالید. 2 روز بعد هنگامی که کودک به خواب ناز فرو رفته بود، دم غنیمت شمرد، به سراغ همسایه شتافت تا از آینده دختر خود او را با خبر سازد. در را نیمه باز گذاشت. هنگام بازگشت از بالای پله ها صدای کودک را نشنید. گمان برد که هنوز در رخت خواب است، اما در باز بود. به یک بار تکان خورد. درون اتاق شتافت، اما تخت خالی بود. مادر بدبخت اثری جز لنگ کفشی از کودک دلبندش بر جای نیافت. هراسان خود را از اتاق به بیرون افکند. سر خیش به در و دیوار میکوفت و فریاد میزد: بچه‌م چه شد؟ بچه‌م را که برد؟ کوچه خلوت و کلبه تک و دور افتاده بود. کسی نتوانست به پرسش وی پاسخ دهد. شهر را زیر پا گذاشت، به هر کوچه و پس کوچه‌ای سر زد، سراسر روز را دیوانه‌وار و وحشت زده به هر در و روزنی گوش خوابانید. چون درنده‌ای که بچه‌اش گم شود وحشت‌زا بود، نفس نفس می‌زد، آتش در دیدگانش شعله‌ور بود، چشمه اشک او را خشک می‌کرد، رهگذران را باز می‌داشت و فریاد زنان می‌پرسید: دخترم، دخترک زیبایم، کسی که کودکم را به من بازگرداند تا آخر عمر خدمتگزار او، خدمتگزار سگ او خواهم بود. اگر خواست حتی قلب خود را نیز به وی هدیه خواهم کرد. آقای کشیش سنرمی را ملاقات کرده و گفت: جناب کشیش، حاضرم زمین را با انگشتان خیش شخم زنم، کودکم را به من بازگردانید. او دارد نمیدانی چه منظره رقت انگیزی بود. از دیدن آن حتی مردان سنگدل چون آقای پولن لاکابر دادستان نیز اشک می ریختند. آه مادر بیچاره، شب هنگام به کلبه خیش بازگشت. معلوم شد صبح به هنگام خروج پاکت از خانه، یکی از همسایگان دو زن کولی را دیدند که وارد کلبه او شده با بسته زیر بغل شتابان خارج شدند. پس از آن صداهای عجیب و غریب کودک از خانه به گوش وی رسید. مادر بینوا به صدای بلند خنده کرد، از پله ها به سرعت بالا رفت، گوی بال در آورده پرواز می کرد. در را به شدت هل داد و وارد اتاق شد. او دارد چقدر وحشت انگیز بود که به جای دخترک ملوس و زیبا، به جای این موهبت خداوندی، موجود عجیب ناقص الخلقه زشت و لنگ و یک چشم و کج و معوجی بر روی تخت خوابیده وول می خورد. پاکت بیچاره هراسان چشمها را بر هم نهاد و گفت: خدایا، جادوگران دختر قشنگم را به چه روزی انداختند؟ موجود عجیب الخلقه را از روی تخت برداشتند، زیرا ممکن بود زن بیچاره دیوانه شود. موجود زشرو را یکی از زنان کولی برای ابلیس زاییده بود، ظاهراً 4 ساله به نظر می رسید، به زبان غیر زبان آدمیزاد حرف می زد. شانتفلوری خود را بر روی لنگ کفشی که جا مانده بود انداخت. این تنها یادگار دلبند عزیزش بود. ساکت و بی حرکت به همان حال باقی ماند. نفس در سینه حبس کرده بود، گویی جان سپرده است. ناگهان رعشه بر اندامش افتاد، بوسه بر پاپوش استرس زد و بغزش ترکید. ماها همه به گریه افتادیم. مادر بینوا ناله کنان می گفت: دخترکم، دختر قشنگم، کجایی؟ از شنیدن آن دل آدم می سوخت. حالا نیز هر وقت به یاد آن منظره می افتم گریه هم می گیرد. می دانید که بچه دیگر پاره زن است. استاش جان من چقدر زیباست، نمی دانید چقدر باهوش است. دیروز به من می گفت می خواهم وقتی بزرگ شدم ژاندارم شوم. آه استاش جان، اگر تو را از من جدا کنند می میرم. باری شانتفلوری برخاست، دوان دوان در کوچه های نمیس به راه افتاد، فریاد می زد: بردوگاه کولی ها بریزید، بردوگاه کولی ها بریزید، نگهبان ها کجایند تا جادوگران را آتش بزنند؟ اما کولی ها حرکت کرده بودند. شب تاریک و تعقیب آنها غیر ممکن بود. فردای آن روز در دو فرسخی نمیس در خارزاری خاکستر آتش بزرگی پیدا کردند. روبان های لباس کودک پاکت و چند قطره خون و پشکل بز پای آن ریخته بود. شب پیش شب شنبه بود. دیگر تردیدی باقی نبود که جادوگران در این محل جلسه شبانه تشکیل داده در محضر برزه بود کودک زیبا را قربانی کردند. وقتی که شانتفلوری از این حادثه جانگداز برخبر شد، دیگر اشکی فرو نریخت، لبان را تکان داد تا سخنی بگوید، ولی قادر به حرف زدن نبود. فردای آن روز موهای سرش خاکستری شد و از آن پس دیگر کسی او را ندید. اودارد گفت: واقعا سرگذشت وحشت آوری است، حتی برگین ها نیز از شنیدن آن به گریه می افتند. جورز افسود: به این ترتیب دیگر ترس شما از کلی ها مرا متعجب نمی سازد. اودارد به سخن خود ادامه داد: چه خوب که می خواستی با استاش فرار کنی، این کلی ها نیز از لهستان می آیند. جورز گفت: نخیر، من شنیدم که اینها از اسپانیا و کاتالونی آمده اند. اودارد پاسخ داد: کاتالونی ممکن است، چون من هم اسم پولونی، لهستان و والونی و کاتالونی را با هم اشتباه می کنم. آنچه مسلم است اینها هم کولی هند. جورز افسود: مسلمن دندانهای تیزی برای خوردن کودکان دارند. مطمئنن اسمیرالدا نیز با آن دهن کوچکش لقمه ای از آن می خورد. بزک سفیدش هم وسیلهی برای پوشاندن هرزگی های اوست. ماهیت آهسته قدم بر می داشت. هنوز در خرسه ای که معمولاً به دنبال داستانهای غم‌انگیز انسان را در بر می گیرد فرو رفته بود. در این حال جورز از او پرسید: از آن پس دیگر خبری از گذشت شانتفلوری ندارید؟ ماهیت پاسخ نداد. جورز سوال خود را تکرار کرد، دست او را تکان داد و او را به نام خواند. ماهیت که گویی از خواب گرانی برخاسته است، بدون اینکه مفهوم جمله ای را بفهمد پرسید: خبر از سرگذشت شانتفلوری؟ آنگاه کوشی تا معنای این کلمات را بفهمد، پس از تمرکز فکر گفت: دیگر کسی از او خبر ندارد. کمی به سکوت گذشت. ماهیت به سخن ادامه داد. بعضی می گفتند او را به هنگام خروج از دروازه دیدند. برخی دیگر معتقدند که سپید دم از دروازه خارج شده است. مرد مستمندی صلیب زرین او را روی صلیب سنگی محل بازار مکاره پیدا کرده است. این صلیب هدیه نخستین دلباخته او بوده است. پاکت حتی در روزهای فقر سیاه نیز آن را از خود دور نکرده. صلیب در نظر زن تیره روز ارزش زندگی داشت. وقتی آن را در دست مرد مستمند دیدیم گمان کردیم که پاکت مرده است. با این حال کسانی میگویند که پاکت را پای پیاده در جاده پاریس دیدند. در این صورت او از دروازه ریمز خارج شده، ولی این موضوع مورد موافقت دیگران نیست. اما من گمان میکنم که او از دروازه وست در آمده و رهسپار دنیای دیگر شده است. جورز گفت: منظورتان را نفهمیدم. ماهیت لبخند زنان پاسخ داد: وست نام رودخانه است. اودارد لرزید و گفت: شانفلوری بیچاره خود را به آب انداخته است. ماهیت به سخن ادامه داد: بله، خود را به آب افکنده و غرق شده. پدر بینوایش که روزی در زورق آواز می‌خواند وقتی پای پل تنکو رسید گفت: روزی پاکت زیبا هم از اینجا خواهد گذشت، اما بدون آواز و بدون زورق. جورس پرسید: لنگ کفش چه شد؟ ماهیت پاسخ داد: آن هم همراه مادر ناپدید شد. اودارد گفت: پاپوش مامانی بیچاره. اودارد که زن چاق و چله ولی حساسی بود به همراه ماهیت آه کشید، ولی جورس دست بردار نبود و او را سوال پیچ می کرد. راستی موجود عجیب الخلقه چه شد؟ ماهیت پرسید: کدام موجود عجیب الخلقه؟ موجود زشت رویی که کلی های جادوگر با دختر شانفلوری عوض کرده بودند. این موجود را چه کردند؟ حتما آن را هم به رودخانه انداختند. ماهیت گفت: نه. چطور؟ پس سوزانی دید؟ البته سوزاندن بچه جادوگر عادلانه تر است. نه جورس جان، آقای کشیش به کودک قبطیان علاقه‌مند شد، او را تعمید داد، شیطان را به دقت از کالبد وی بیرون راند و آن را به پاریس فرستاد تا محل کودکان سرراهی و بیکس کلیسای نوتان قرار دهند. جورس قرولند کنان گفت: امان از دست کشیشان، دانشمندند ولی رفتارشان با دیگران فرق دارد. او داد: راستی چرا باید بچه شیطان را در جای کودکان سرراهی بگذارند؟ شکی نیست که این جانور زشت‌رو آدمیزاد نبوده است. ماهیت در پاریس بر سر این دیوزاد چه آمد؟ گمان نمی کنم آدم نیکوکاری آن را به فرزندی پذیرفته باشد. ماهیت پاسخ داد: نمی دانم. در آن موقع شوهرم منصب دفتریاری برو واقع در دو فرسخی ریمس را خریداری نمود و تعقیب سرگذشت آنها دیگر برایم میسر نشد. سه دوست صحبت کنان به میدان اعدام رسیدند. آنها بدون آن که برابر کتابدان عمومی توقف کنند ندانسته عازم سیاستگاه بودند. جمع زیادی دور سیاستگاه دیده می شد. ازدحام جمعیت سرکشی به سوراخ موش را از خاطر آنها برده بود، ولی اوستاش که دست در دست مادر داشت او را متوجه ساخت. با سائقه غریزه گفت: مادر جان، حالا می توانم گردران را بخورم؟ این سوال نابجا توجه مادر را به خود جلب کرد. همراهان را مخاطب قرار داد و گفت: راستی راهبه را فراموش کردیم، سوراخ موشتان را که گردنان برای خاطر آن خریدم نشانم دهید. اودارد گفت: هم الان نشانت میدهم، صدقه دفع بلا میکند. کار به ضرر اوستاش تمام شد. در حالی که کودک شکمباره با شانه های خود گوش ها را میخاران، با ناراحتی تمام گفت: بیا این هم گردنان من. هر سه زن برگشتند و خود را به بالای برج رولان رسانیدند. اودارد به همراهانش گفت: خوب نیست که همه من با هم از سوراخ موش درون آن را بنگریم، ممکن است راهبه هراسان شود. شما دوتا به خواندن کتاب کتابدان تظاهر کنید، من هم سر در روزنه میبرم. راهبه کمی با من آشناست، هر وقت اشاره کردم شما هم بیایید. اودارد به تنهایی دم روزنه رفت. وقتی نظر به درون حجره دوخت، خطوط عمیقی از رقت و ترحم بر چهرهش نقش بست. سیمای شاد و خندانش گرفته تر شد، گویی مهتاب جای اشعه خورشید را گرفت. دیدگانش پر از اشک و گوشه لبانش جمع شد. لحظه گذشت، انگشت روی لب گذاشت، به اشاره سر دوستان را پیش خواند. ماهیت ساکت و گرفته بر سر پنجه پا نزدیک شد، گویی بالای سر بیمار محتضری می رود. منظره غم انگیز در برابر دیدگان دو زن جوان پدیدار شد. حجره بسیار تنگ بود. در گوشه ای از کف سنگی بدون فرش آن، زنی چون باطمه زده چانه خود را به روی زانوان نهاده، با دست زانوان را به سینه خیش می فشرد. جنده قهوه‌ای رنگ چون کیسه‌ای گشاد بر تن داشت، موهای خاکستری بلند صورتش را پوشانیده تا روی زمین فرو افتاده بود. در نخستین نگاه به مانند موجود عجیبی در گوشه تاریک حجره به نظر می رسید، چون جسم سگوشی سیاهی می زد. نوری که از پنجره حجره برون میتابید بدان سایه روشن سیاه و تیره‌ای میبخشید و اشباح رویایی پرید رنگ و بی حرکت و مشعومی میماند که بر روی قبری نشسته یا به نرده های بیغولهی تکیه داده اند. تشخیص این که او زن یا مرد یا موجود زندهی به شکل خاص است بسیار مشکل بود. او به تصویری شباهت داشت حد فاصل بین واقعیت و خیال و ظلمت و روشنایی. زیر گیسوان خاکستری رنگش که تا روی زمین فرو ریخته بود نیمرخ لاغر و نزاری به چشم می‌خورد. از زیر دامن لباس بلندش پاهای استخوانی برهنه‌ای که به سنگ فرش سرد کف حجره تکیه داشت دیده می‌شد. تشخیص همین نشانه‌های ناچیز بشری در زیر لفاف فراخ ماتمزای وی لرزه بر اندام می‌افکند. به نظر می‌آمد که این تصویر غم‌انگیز که گویی بر سنگ فرش حجره نقش شده است فاقد حرکت و اندیشه و تنفس است. ظاهراً در هوای سرد ژانویه با لباس کرباس نازک بر سنگ فرش سرد و یخزده خارا بدون آتش در حجره تاریکی که سوز سرما به آسانی در آن رخنه می کرد ولی نور خورشید هرگز بدان نمی رسید، این موجود محنت زده رنجی نمی برد و در وی احساسی نمی آمد. گویی درون حجره خارا و در این زندان تنفرسا خود به صخره‌ای مبدل شده با فرارسیدن زمستان سرد به صورت توده یخ متراکمی در آمده است. دستهایش به هم پیوسته و دیدگانش به نقطه‌ای خیره شده بود. در نخستین نگاه و اشباح و در نظر دوم به مجسمه ها شباهت داشت. با این حال هرچند یک بار لبان کبود رنگش می جنبید و نفس ناچیز لرزانی از آن در می آمد. این نفس به مانند برگ‌هایی که از وزش باد از درختان جدا می شد بی روح و بی اختیار بود. نگاه عمیق و مشعوم و مبهم دیدگان اندوه بارش به گوشه ناپیدایی از حجره دوخته شده بود. گویی تمام اندیشه های سیاه روح رنج دیدهش در این نگاه متمرکز است. این موجود شگفت‌آور را از نظر محل سکونتش راهبه و با توجه به جنده های تنش کیسه کهنه نام داده بودند. جورز نیز به ماهیت اودارد پیوست و هر سه زن از روزنه دخمه به درون آن نگریستند. سایه محو و کمرنگی از سر آنها درون دخمه افتاد ولی معتکف تیره روز به هیچ وجه متوجه این امر نشد. اودارد گفت بهتر است حالت خلسه و دعای او را به هم نزنیم. ماهیت با استراب و نگرانی خاصی که دم به دم رو به تزاید می رفت زن سرفکنده را می نگریست و دیدگانش پر از اشک می شد و زیر لب می گفت واقعا چقدر عجیب است. سرانجام از میان میله های روزن سر به درون آورد تا نقطه ناپیدایی را که زن بینوا چشم بدان دوخته بود ببیند. هنگامی که سر از دخمه برگرفت صورتش پر از اشک بود. از اودارد پرسید این زن کیه؟ ماها او را گودل باجی می نامیم. ماهیت گفت اما به نظر من اسم او پاکت چانفلوری است. آنگاه انگشت بر لب نهاد و به اودارد که هاج و واج مانده بود اشاره کرد تا سر بر روزن نهاده درون حجره را تماشا کند. اودارد به نقطه‌ای که راهبه چشم بدان دوخته بود نگریست. در آنجا پاپوش کوچک اطلسی گلی رنگی دید که روی آن بازری و نقده گلاب دوزی شده بود. جورز نیز به دنبال اودارد به داخل دخمه نگریست. آنگاه هر سه زن از حال رقتبار مادر بینوا به گریه افتادند ولی نگاه و حتی اشک چشم آنها برای راهبه شگفت‌آور نبود. او زانوان را بغل کرده لب به هم و دیده به پاپوش دوخته بود. اگر کسی از سرگذشت وی با خبر می بود نگاه ثابت او آتش بر جانش می زد. نفس از زنان تماشاگر در نمی آمد. آنها حتی به صدای آهسته نیز جرأت صحبت کردن نداشتند. سکوت عمیق و رنج بسیار فراموش کردن همه چیز جز یک چیز در آنجا تأثیر شرکت در مراسم عید پاک یا نوئل را باقی می گذاشت. آنها خاموش و بی حرکت بر جای ایستاده آماده زانو زدن بودند. گویی در روز ظلمات به کلیسا رفتند. سرانجام جورز که کنجکاوتر و در این حال دیر تأثیرتر از دیگران بود بران شد تا با راهبه وارد صحبت شود. خواهر گودل باجی سه بار این کلمات را تکرار نمود و هر بار صدای خود را بیش از پیش بلندتر کرد. راهبه تکان نخورد، کلمه‌ای بر زبان نراند، لب به سخن نگشود، حتی آهی نیز نکشید. هیچ گونه نشانه زندگی در او نبود. اودارد نیز به نوبت خود به صدای ملایم و دلنوازی صدا زد خواهر گودل، خواهر مقدس. باز هم راهبه ساکت و بی حرکت ماند. جورس که حتی از دیدن بیماران نیز متاثر نمی شد گفت زن عجیبی است. اودارد آه کشید و گفت شاید کر است. جورس نیز افسود شاید هم کور باشد. ماهیت گفت شاید هم مرده است. آنچه مسلم است اگر هنوز هم روح از این تن بی‌حس و مدهوش جدا نشده بود، لااقل به اعماق آن پناهنده شده، اعضا و اندام وی به خارج از حوزه تأثیر آن رانده شده بود. اودارد گفت بهتر است که کلوچه را دم پنجره حجره بگذاریم تا لااقل نصیب پسر بچه رهگذر بی‌نوایی شود، اما چگونه میتوان بیدارش کرد؟ اوستاش تا این دم محو تماشای کالسکه کوچکی بود که به سگ بزرگی بسته بودند. در این حال به یک بار بزرگترها را مشغول تماشای درون حجره دید. حس کنجکاوی او نیز تحریک شد، بر سنگی رفت، روی پنجه پا بلند شد، چهره خود را به روزنه حجره نزدیکتر ساخت و گفت مادر جان بگذار من هم ببینم. راهبه به صدای کودکانه و روشن و زنگدار وی بر خود لرزید، به حرکت خشکی سر برگرداند، بازوان خشک و لاغرش به مانند دو فنر پولادین به حرکت درآمد و گیسوان خود از برابر دیدگان دور کرد. نگاه شگفت زده و تلخ و نومیدانه‌ای به چهره کودک افکند. این نگاه چون برق پران زود گذر بود. دوباره سر میان زانوان نهاد و با صدای گرفته‌ای که گویی سینه اش را می‌خراشید فریاد برآورد خدایا اقلن بچه های دیگران را نشانم ندهید. کودک گفت خانم سلام. راهبه از این تکان بیدار شده بود، نرزشی سر و پای او را فرا گرفت، دندانهایش به هم خورد، سر برداشت و در حالی که آرنج ها را به خود می فشرد پاها را با دست خود مالید و گفت وای چقدر سرد است. او داد به لحن رقتباری گفت زن بینوا آتش می خواهید؟ راهبه سر به علامت نفی تکان داد. او داد تنگی نشانش داد و گفت این شربت را بخورید گرمتان می کند. ولی راهبه سری تکان داد، به چهره او داد خیره شد و آب خواست. اوداد باز هم اصرار کرد و گفت نه خواهر، مشروب جانویه نیست، کمی بنوشید و کلوچه‌ای که برای تن پخته این بخورید. راهبه کلوچه را که ماهیت به وی هدیه می کرد رد کرد و گفت فقط نان سیاه. جورز نیز به نوبه خود بر سر رحم آمد، بالا پوش پشمی از تن خود در آورد و گفت این پالتو گرم تن است، روی دوشتان بیاندازید. راهبه بالا پوش را به مانند بطری و نوشابه و کلوچه نان رد کرد و گفت کیسه ای برایم کافی است. اودارد مهربان گفت قبول کنید، آخر دیروز روز عید بود. راهبه پاسخ داد میدانم، دو روز است که کوزه آبم خالی است. کمی به سکوت گذشت. راهبه به سخن خود ادامه داد بله روزهای عید فراموشم میکنند، اتفاقا خوب میکنند. من که به فکر دیگران نیستم، چرا دیگران به فکر من باشند؟ وقتی آتش خاموش شد خاکستر سرد میشود. راهبه خسته شد، سر بر زارمان گذاشت. اودارد این زن ساده و مهربان گمان برد که راهبه از سرما رنج میبرد، از این رو در سوزانه پرسید آتش نمیخواهید؟ زن جنده پوش با لحن شگفت‌آوری گفت آتش؟ مگر برای کودک دلبندم که 15 سال از زیر خاک سرد و سیاه خفته است میتواند آتش روشن کنند؟ سرپا میلرزید، صدایش مرتعش بود، دیدگانش برق میزد، زانو بر زمین زد، نیمخیز شد، ناگهان دست سپید و لاغرش را به سوی پسرک که با حیرت به پیمینگریست دراز کرد و فریاد زد مواظب این کودک باشید، کلی نزدیک میشود. این بگفت و بر زمین افتاد، پیشانیش به سختی بر کف سنگی حجره خورد. زنان گمان کردند که مرده است، با این حال لحظه ای بعد به خود جنبید و خود را روی آرنج بر زانو به گوشه‌ای که پاپوش کودک در آن بود کشانید. در زنان تماشاگر دیگر جرأت نگاه کردن نماند، دیگر خود را او را نمی دیدند، فقط صدایی از وی به گوششان می رسید، صدای بوسه، هزاران بوسه و آه و افسوس توأم با صدای دلخراش خشکی که از برخورد سر انسان با دیواره سنگی بلند شود. سرانجام پس از یکی از این ضربات بسیار سخت و تکان دهنده دیگر صدایی از حجره به گوش نرسید. جورس سر از روزن به درون برد و آهی برکشید و گفت خودش را نکشته باشد. خواهر گودل. اودارد نیز به صدا درآمد خواهر گودل. آه خدایا بی حرکت افتاد، نمرده باشد. گودل گودل. ماهیت که بغ کرده بود به زحمت زبان لب به سخن گشود و گفت تأمل کنید. آنگاه سر از روزن به درون برد و گفت پاکت پاکت شانفلوری. راهبه به خود نرزید، برخاست و با دیدگان شررباری به سمت روزن خیز برداشت. پسر بچه و زنان به عقب پریدند. در این حال چهره غم‌زده راهبه به نردبان روزن چسبید، قاه قاه خندید و فریاد برآورد آه زنان کلی صدایم میزنند. ولی منظره سیاحتگاه او را بر جای میخ کوب ساخت. از وحشت چین بر پیشانی افکند، بازوان استخوانی و لاغرش را از میان نرده ها در آورد و با صدایی شبیه ناله محتضران گفت اوی کلی، باز هم تویی که بچه‌ام را دزدیدی؟ ای لعنت بر تو، لعنت، لعنت.